اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله.
اقوال رو آورده آیه طبرسی شیخ بزرگوار، قیله قیله قیل الذی جاء بالصدق رسول الله و صدق به ابو بکر عن ابی العالیه و الکلبی. بله، و الذی جاء و صدق به، تمام اینها را نقل میکنه که دست شما در جمع کنه که مراد از جاء بالصدق مثلا جبرائیل و صدق به این از صدی هست، نمیدونم فلانی از ابن زید و قتاده تا میاد اینجا و صدق به علی ابن ابی طالب ان مجاهد و رواه و هو المروی ان ائمه الهدى علیهم السلام من آل محمد. تعجب کردم فرمود همه را به صورت فیل آورده و چیز باشه، این دستمایه وهابیا خوب میشه این، ولی ایشون آخرش اومده که مراد از جاء بالصدق امیرالمومنینه و مروی ان ائمه هم همین هست، یعنی نظر خودش رو تقریبا دیگه عبارت مال خودشه و هو المروی عن ائمه الهدى. در رابطه با چیزی برادرمون زحمت کشیدن، نکته قشنگی آوردن، ولی ما که چیز رو مطلبی رو چیز میبینیم دقت کنیم قبل بعدش رو یه مقداری مطالعه کنیم که نظر خود مؤلف بیاد. برای شما عرض کنم آقا بزرگ بله بله در اینه ان ابی العالیه و الکلبی، این هر دو از علمای اهل سنت، کلبی هم که همین صاحب برای شما عرض کنم تفسیر چیزی که اهل سنت هم خیلی زیاد چیزش نمی کنن. کلبی یکی از اونهایی است که از بنیانگذاران برای شما عرض کنم همین ادبیات و قرآنی دیگه، هم کلبی مشهور. بله اینا هر دو از اهل سنت هن. بله و حالا قرض این است که شما فرمود که آقای طبرسی اینطوری گفته که مراد ابوبکر من و دیگران هم به صورت قیل آورده قیله، ولی در حقیقت قال ابو العالیه و قال کلبی، در حقیقت برای شما اصلا خود قائلش مشخص کرده ایشون. ولی نکته قشنگی که عزیزمون آوردن از مرحوم محمد تقی مجلسی در جلد 2 صفحه 499 لکن سرها فی مواضع بالتشیع و هو الظن بهما و الظاهر من امثال حاضر هؤلاء و انهم کانوا محقین ولكن كانوا بحيث لا يمكنهم اظهار الحق في دولة الباطل واشهارهم ففروا الى اظهار هذا المذهب، يعني مذهب اهل السنة، ليمكنهم اظهار افضلية علي عليه السلام على الصحابة. در اینجا ظاهر عبارتش این است که ابن ابی الحدید برای شما عرض کنم معتقد به امامت اهل بیت بوده، اظهار تسنن می کرده برای اینکه بتونه افضلیت علی بر صحابه را اثبات بکنه، ولی فرمایش ایشون با اون همه تلاشی که ابن ابی الحدید داره می کنه برای خلافت ابوبکر، خلافت عمر و دفاعی از عثمان، دفاعی عثمانش کمرنگه، علی ادله‌ای که برای خلافت ابوبکر میاره هیچ شیعی برای شما از کنم حتی در خواب هم 10 شیر دنبالش بکنن بخوان بدرن همچه تعبیری نسبت به ابوبکر و عمر نمیاره. بله و از شاه بزرگ تهرانی هم از جلد 9 صفحه 17 دستشون درد نکنین عزیزمون، خدا خیرشون بده، ایشون هم از برای شما عرض کنم از سید ضیاءالدین یوسف نقل میکنه که من جمله کسانی که تشیع فعده من شعراء شیعه و وصفه به قوله البغدادی المعتزلی المتشیع. البته ببینید معتزله با شیعه یعنی کاملا دو قطب مخالف هم هستن، چون معتزله از فرق اهل سنته، هیچ شیعه نمیاد میگه فلانی مثلا مثل که میگه فلانی مسلمان مسیحیه. و کلمه متشیع که داره میارد ایشون یعنی در حقیقت شیعه نبوده، متشیع بوده، یعنی خودش رو به شیعه‌گری میزده. ولی خب اون که فعده من شعراء شیعه، حالا آقا ضیاءالدین کی هست، حالا باید ببینیم که چی هست. شاید نظر خود شیخ ها بزرگ نیست، نظر اسد ضیاءالدین یوسف را در کتاب نسمت السحر فی من تشیع و شعر فعده من شعراء شیعه. بله دستشون درد نکنن عزیز من، خدا جزای خیرشون بده. بله جلد 9 از ذریعه صفحه 17. بله چطور؟ یه یک نفر همچه چیزی گفته، ولی برای این کشون میگه المعتزلی المتشیع. معتزلی متشیع دو تا اسم کاملا متضاد همه، از این فلانی شیعه سنیست، فلانی مسلمان مسیحیه. اصلا کلمه معتزله اینها کاملا در برابر امامیه بودن، معتزله و اشعریه و امامیه، در حقیقت اینها سه قطب قسیم هم هستن، در برابر هم بودن همیشه از همون تأسیسشون، یعنی بنیانگذاران اعتزال. اینها کاملا یک جبهه مخالف امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه بودن اینها، و همیشه هم خود علمای شیعه هم با معتزله بنای درگیری و برای مناظره داشتن. خیلی مفصل مناظراتی که ائمه و علمای شیعه با معتزله داشتن. بله اینها رو دیگه حالا فرضنم که باشه یک نظر شاذی، ما نمیتونیم نظر شاذ را بر آنچه که برای شما عرض کنم مشهور علمای شیعه هست با اونها بخواهیم جا به جا بکنیم. بله ولی ادله سنی بودن ابن ابی الحدید خیلی زیاده، خیلی. بله حالا از ما که بخیل نیستیم، انشاءالله همه اونها شیعه شده باشن. آخر عمرشم ایشون اون دفاعی که از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده و جنایات اینها را نسبت به حضرت زهرا آورده، ما توقع من است که حضرت زهرا آخرین لحظه عمرش دستش گرفته باشه، با ایمان از دنیا رفته باشه. لا یکی از بحث‌هایی که ما در استدلال به افضلیت ائمه علیهم السلام و ولایت ائمه داریم یا در پاسخ به شبهات داریم، بحث تفاوت بین مجهول العلم و مجهول الحال، که قبلا ما اشاره کردیم فرق بین مجهول العین و مجهول الحال. مجهول العین اونیست که برای شما عرض کنم راویست که مدحی و ذمی در بارش نیست، یا اصلا کسی توجه نداشته، و یک روایتی ما داریم یک راوی از اون نقل کرده، حالا این راوی ثقه باشد یا غیر ثقه باشد، و اگر دو تا راوی ثقه از اون نقل کردن از یکی تجاوز کرد، یعنی دو تا روایت ما داشتیم و راوی از این مجهولم ثقه بودن، دو تا روایت مجهول العین رو به مجهول الحال تبدیل میکنه، ازش تعبیر میکنن به مستور. یعنی کلمه مستور یعنی راوی است که مجهول هست ولی دو تا راوی ثقه از اون نقل قول کردن، و عمده آقایان بر این هستن که روایت مستور مقبوله و
و در خیلی از موارد هم که روایاتی که از اهل بیت مربوط به اهل بیت میارن، از این طریق خیلی راحت میشه روایت رو تصحیح کرد. بحث بعدی هم که بحث کذاب هست، منصب و تکذبه فی الحدیث نبوی، کسی که برای شما عرض کنم میگم فلانی کذابون، یعنی نسبت به حدیث نبوی کذبه. اما متهم به کذب دیروزم اشاره من کردم، کسی که معروفاً بالکذب در با مردم، ولیکن لم یثبت کذبه فی حدیث نبوی. ولذا در خیلی از مواردم که ذهبی و غیره میاره در پاورقی در تلخیص مستدرک حاکم نیشابوری، فهو متهمون بالکذب، این در حقیقت ضرر به روایت ما نمیزنه. متهم بالکذب هر کجا بیاد با کذاب تفاوت داره. این ازن داشته باشن که یک دفعه وقتی روایتی مطرح میکنن، یکی میگه آقا فلان راویش متهم به کذبه، خب متهم به کذب باشه، چه اشکالی داره؟ ما چه کار داریم؟ ما دنبال این هستیم که در حدیثی که نقل میکند، در حدیث از نبی مکرم کذبی از او صادر نشده باشد. بالاتر از برای شما عرض کنم که خود آقایان میگن اگر یک کافر، حتی درباره منافق بعضی هاشان دارن بر این که اگر روایتی نقل بکند مورد قبوله، منافقی که قرآن شهادت به کذبش داده، والله یشهد انهم لکاذبون، ولی اینها در صحیح بخاری از انواع و اقسام اینها نقل روایت دارند. بعد بحث این هست که یک نکته‌ای که عزیزان یه مقدار دقت کنن، خیلی از جاها ما گرفتار این مسئله هستیم که میگن آقا فلان راوی که مثلا فضیلت اهل بیت رو نقل کرده کثیر الخطا است، و با این بهانه روایت رو از میدان بدر میکنن. این رو من یه مقدار دوست دارم عزیزان به دقت بیشتری بکنن. در رابطه با کثیر الخطا، یکی از بحث‌های خیلی کثیر الابتلای ما هست. بله عزیزان، در رابطه با کثیر الخطا برای شما عرض کنم، ابن حجر در رابطه با فلیح ابن سلیمان خزائی میگه مضعف عند ابن معین و نسائی و ابی داود و وثقه آخرون و قال وقد قال عنه صدوق کثیر الخطا، صدوقه ولی خطا زیاد میکنه. ما با اینش کار نداریم، اینی داشته باشید این از اونها که میشه چماقی درست کرد به سر اینها کوبید. برای شما عرض کنم ابن ترکمانی نقل می کند در کتاب الجوهر النقی جلد 7 صفحه 106، ما من احد من المحدثین الا قد اخطا الا دو نفر، ابن علیه و بشر ابن مفضل، این دو نفر خطا نکردن. پس اگر ملاک این باشد که ما اگر کسی خطا کرد و روایتش رو کنار بگذاریم، آقایان باید غیر از روایت ابن علیه و بشر ابن مفضل روایت همه راویانش رو، صحیح بخاری، مسلم، غیره، باید کنار بگذارن. حالا خطر داره، یعنی خطا دارن. در رابطه با کثیر الخطایشم برای شما عرض کنم، میگه در رابطه با برای شما عرض کنم، سوال میشه امن یکونه که اکاد این نبهوه علی و رجع ان تلایست کد. اگر کثیر الخطأه بهش بگن آقا اینجا اشتباه کردی، متوجه بشه از اشتباهش برگردد، روایتش ساقط نیست، و اگر بر نگردد ساقطه. بعد ما آمدیم برای شما عرض کنم کسانی که کثیر الخطأ هستن در بخاری، من نیدم کسی کار کرده باشه، ولی من یه روزی نشستم تمام مواردی که
برای شما عرض کنم روایت در بخاری دارد ولی گفتن کثیر الخطا. عبدالرحمن بن عبدالله بصریه از احمد بن حنبل میگه این آقا برای کثیر الخطا بوده. عثمان بن هیثم جهم مؤذن بوده، صدوقاً کثیر الخطا. محمد بن عبدالله زبیر کثیر الخطا. ابوبکر بن عیاش را از روات بخاری کثیر الخطا. جریر بن حازم کثیر الخطا. عبدالله بن رجا کثیر الخطا. و تصحیح بالاتر از این هست. قبیصه بن عقبه کان کثیر الخطا. اینها افرادی هستند که در خود بخاری روایت دارند. اگر بنا باشد کثیر الخطر روایتش از درجه اعتبار ساقط بشه، شما باید کل روایات، حالا میتونن دوستان بیان روایات این افراد رو برای شما عرض کنم، ببینن که در بخاری چند تا روایت دارن، 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا روایت داره و تمام روایاتش باید از درجه اعتبار ساقط بشه. و حالان که هیچ کدامی از علمای اهل سنت ملتزم به سقوط روایات افراد کثیر الخطا نیستن. ولی زا این قضیه روات صحیح بخاری اگر ما یه مقدار بیشتر روش کار بکنیم، کسانی که تضعیف شده اند، کثیر الخطا هستن، مدلس هستن، اینها را در بیاریم بیرون، خیلی راحت با این افرادی که احادیث فضائل ائمه علیهم السلام امامت ائمه را زیر سوال میبرن به این بهانه ها، خیلی راحت میشه با اینها پاسخ داد. و همچنین من آمدم کسانی که کان یخطئ، بله برای شما اینا را من همه را در آوردم بیرون در صحیح بخاری. افراد زیادی هستند برای شما عرض کنم اینها کان یخطئ یا کثیر الخطا و امثال اینها. بله بله اون ازاد غلطشون همون هست. بله حتی نسبت به صحابه هم دارد که قد غلط کثیر من الصحابه، یکی معنا میکنه خیلی صحابه خیلی کس بهشون غلط کردن همچی کاری کردن. بله بله علایه حالان عبارت ذهبیه برای شما هستم در کتاب برای شما ارز کنم از ثقاتی که تضعیف شده اند، کتابی داره به این نام. بعد ابن صلاح در مقدمش یک بحثی دارد، میگه برای شما عرض کنم، اینم عزیزان دقت کنن، این یه مقدار به نفع اونها هست، بعضی از موارد هم که میخوان به ضرر ما استدلال بکنن و ما میتونیم خیلی راحت، یعنی 10-5-6 تا روایت به ضرر شیعه یا در مذمت اهل بیت علیهم السلام و غیره دارن، ما میایم آیان میان چند تا روایت رو کنار هم میگذارن، میگن چند تا روایت ضعیفه، ولی با اینکه ضعیف هست اینها همدیگر رو تقویت میکنن. ابن صلاح یه جمله قشنگی دارد، میگه لیس کل ضعف فی الحدیث یزول بمجیئه من وجوه. میگه اینطوری نیست که هر روایتی که ضعیف هست همدیگر رو تقویت کنن، مضمون رو اثبات بکنن. میگه بعضی از اینها که ضعفش ناشی از ضعف حفظ راوی هست ولی خودش از اهل صدق دیانت، این بله اگر دو تا سه تا روایت اینطوری داشته باشیم همدیگر تقویت میکنن. برای شما عرض کنم و بعضی از ضعف‌ها هست که مثلا از ناحیه ارسال، میگیم آقا فلان روایت ضعیفه به خاطر مرسل بودن، اگر روایت دیگری مسند آورد اون روایت مسند ضعف اون روایتی که مرسل بوده جبران میکنه. بعضی از اینها هم هست که ضعف لا یزول به نحو ذالک لقوت ضعف، ضعیف قوی هست و این روایتی که میخواد اون روایت ضعیف را برای شما عرض کنم تقویت کنه، این خودش دمینگیر شده و نمیتونه تقویتش بکنه، مقاومت نداره. مثلا کذب الذی ینشأ من کون الراوی متهما بالکذب او کون الحدیث شاذن. بعد میگه فعلم ذالک فانه من النفائس العزیزه، این از گنجه های گرانبها بود که من برای شما بیان کردم. این هم یک بحثیه. بحث در رابطه با برای شما عرض کنم حدیث مرسل هست که این آقا گفت اگر مرسل باشه چه. در رابطه با حدیث مرسل آقایان اختلاف خیلی شدیدی دارن که آیا روایت مرسل حجت هست یا حجت نیست. البته اگر روایت مرسل در فضائل اهل بیت باشه حجت نیست، در فضائل ابوبکر عمر باشه حجته. این یه قاعده کلیست برای اونها، ولی ما کاری با اونش نداریم. ما ولی تعبیری که ما اینجا آوردیم از سخاوی، شاگرد ذهبی هم هست، همین است که میگه استاد ما ذهبی کان فیه نسبون. ایشون میگه در رابطه با مرسل فقط قال به حجیته مالک و ابو حنیفه و من تبعهما، چه مالک چه ابو حنیفه هر دو میگن روایت مرسل حجته. حتی بعضی ها میگن روایت مرسل از روایت مسند قوی تره، چون مرسل احساس کرده تمام راوی ها ثقه هستن، احتیاجی به ذکرش نیست. ارسال روایت شهادتی است از مرسل بر وثاقت روات، ولذا روایت مرسل را آقایان از روایت مسند قوی تر می دانند. احمد هم همینطور و جماعتی از محدثین کثیری از اهل اصول و فقه، اینها همه معتقد هستند. برای شما عرض کنم ابو داوود سجستانی هم میگه فقط کان اکثر العلماء یحتجون بها فیما مضا، غیر از این بزرگان مثل سفیان ثوری و مالک و اوزاعی و غیره همه معتقد بودند که روایت مرسل حجت. شافعی آمد متوفای 204 و تکلم فی ذالک، اشکال کرد بر این عقیده آقایان. از ما دیگه مرسل را خیلی کم آوردیم در اینجا. بله دیگه چیکار کنیم دیگه، با همون مثال همیشگی من که شطرا گفتن گردن یک کجا گفت کجام راسته. ببینید دوستان این عزیزان داشته باشن، مرسلات اگر مربوط به صحابه باشد این دیگه این وحی منزله، هیچ مشکلی ندارد. مراسیل اصحاب النبی مقبولون اندل جمهور، مفصل همه آوردن، ابن صلاح آورده، سبکی آورده، نووی آورده، خود ذهبی آورده، فإن مرسل الصحابی حجتون، زرکشی آورده، زین الدین عراقی آورده، ابن حجر، سیوطی، قاسمی، شنقیطی، وهابی، همه گفتن آقا مرسلات صحابه همه حجته. ما میام میرسیم به مرسلات تابعی، یعنی در حقیقت تا عصر آقای امام صادق سلام الله علیه تقریبا سال 150 که عمدتاً هم روایاتشون به اون بر میگرده رواتشون. سرخسی میگه و اما مراسیل القرن الثانی و الثالث حجتون فی قول علماء اینا، قرن دوم و سوم، قرن اول که مال صحابه است، صحابه دیگه مرسلاتشون مقبول به شهادت الله فی الکتاب، و قرن دوم و سوم که پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، یعنی صحابه تا تابعین اتباع تابعین. خب اتباع تابعین هم میاد تقریبا دیگه نزدیک احمد ابن حنبل میشه دیگه، بعد از احمد ابن حنبل دیگه محدثی ندارن. همونطور که ما با شیخ طوسی محدثینمون بسته میشه، بعد از احمد ابن حنبل هم دیگه اینها حدثنی حدثنی حدثنیشون بسته شد. ما باقی میرسد به علما و اعاظم و مشایخ الاجازه، آقایان دیگه چیز جدیدی ندارن. هرچی در قرن اول دوم فرزن در قرن سوم گفته شده اینها دارن بیان میکنن. پس با این وضع روایتی که در رابطه با فضائل ائمه علیهم السلام و غیره هست آقایان اشکال میکنن، آقا این روایت مرسله، پس ارسال روایت در قرن اول، در قرن دوم، در قرن سوم چیه؟ هیچ ضرری نمیزنه. بله اگر راوی ها مربوط به بعد از قرن سوم باشه که معمولا هم ندارن، عمده روایاتشون دیگه با آمدن احمد ابن حنبل دیگه متوفای 241ه. نسائی صاحب سنن سیستم برای شما عرض کنم قبل از این هاست 270 خورده، یا خود بخاری و غیر از اونها نقل کرده هرچه دارن. بخاری از خودش چیز دیگری که گذشته نقل کرده باشه ندارن، ولذا و عمده کتاب های اینها هم تقریبا قبل از سال 200 تدوین شد، یعنی اینها از سال 110 شروع کردن به نوشتن احادیث، زمان شهاب الدین زهری که متوفای 110 برای شما عرض کنم شروع شد دیگه. تقریبا قبل از سال 200 هر چی که می توانستن نوشتن اینها. شما الان یک کتابی برای ما پیدا کنید که آقا اینها این کتاب حدیثی قبلا نبوده، بعد از سال 200 تدوین شده از نو و بدون استفاده از آثار مؤلفین قرن اول دوم. ولی زا با این وضع دیگه اینها به هیچ وجهی ما نمیتونن بگن آقا شما برای شما عرض کنم مرسل چنین چنان. و اضافه اصلا خود قاسمی که از علمای بزرگ متأخرین هست و در رجال هم صاحب رأی و همه هم قبول دارن، میگه المرسل حجتون مطلقا، چه مال قرن اول دوم سوم باشه چه بعد از اون باشه. مالک، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، سه تا از ائمه اهل حدیثشون همین تعبیر رو دارن. و حتی عرض کردم بعضی از این آقایان تعبیرشون این هست که سخاوی میگه قائلین میگن المرسل و اعلا و ارجح من المسند و وجهوه و ان من اسنده و فقد احال که علا اسناده و نظر فی احوال رباطه و البحث عنه. کسی که روایت مسند میاره میگه آقا این راوی ها برای من گفتن، برو بررسی کن ببین این راوی ها ثقه هستن یا ثقه نیستن، اگر ثقه هستن قبول کن، ثقه نیستن رد کن. و اما و من ارسله، کسی که روایت مرسل نقل کرده اگر خودش عالم باشه، دین داشته باشه و خودش ثقه باشد از ائمه ما باشد، فقط قطع لکه به صحته، خود این قطع پیدا کرده به صحت این و کفا کل نظرفی، همین کافیست برای شما که بگید آقا این روایت صحیحه، چون آقا هم امام بوده هم ثقه بوده، آمده سند را هم نقل نکرده. بله این هم بحثی که برای شما عرض کنم حضرات دارند. در رابطه با روایت مسعود و مسعودین هم که ما مفصل قبلا گفتیم دیگه این نیاز نیست، اینها نه یه بحث برای شما عرض کنم چیزی دارن و اینها تفاوت‌هایی که خود ابن تیمیه در احادیث مربوط به سقیفه برای شما عرض کنم به مرسل میگه مرسل حسن، روایاتی که مربوط به من مات ولم یعرف امام زمانه وقتی نقل میکنه میگه عین اسناد و کیف یجوز ان یحتج بنقل ان من غیر بیان طریق. این حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه شروع میکنه خیلی دریوری گفتن و فحاشی کردن، و با اینکه همین من مات ولا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه در اهل سنت محی الدین قرشی 775 تقریبا معاصر ابن تیمیه و ذهبی و برای شما عرض کنم اینها بوده، در اینجا به صراحت میگه و قوله علیه السلام فی صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، از خود صحیح مسلم هم داره نقل میکنه، ولی در صحیح مسلم موجود در جلد 4 صفحه 96 میگه من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، لم یعرف امام زمانه رو نداره. همچنین تفتازانی در شرح مقاصد دیگه از استوانه هاشون هست دیگه و قولوز من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، بعد ایشون میاد استدلال هم میکنه به این روایت. البته مرحوم شیخ مفید هم از ما تعبیر قشنگی داره در کتاب الافصاح، اما الخبر فهو المتواتر عن النبی انه قال من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، چون ادعای تواتر میکنه. من کتب اربعه رو گشتم، مجموعاً شاید واژه من مات ولم یعرف امام زمانه از مرز 5 تا بیشتر من نتونستم پیدا کنم. من مات بلا امامن زیاد داریم ها، اونم از امام سوال میکنن که این که اهل سنت نقل میکنن من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه صحیحه؟ امام صادق میفرد ای والله، بله والله صحیحه. یا روایت متعدده، اگر اشتباه نکنم در برای شما عرض کنم کافی جلد اول صفحه 372 چاپ آخوندی داره که تقریبا 5 تا روایت مرحوم کلینی در این باب نقل میکنه و در جاهای دیگر هم به همین شکل آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.